أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. موضوع بحث ما در خصوصیات امام بود و علم رو به عنوان یکی از خصوصیات امام مطرح کردیم و بحث به اینجا رسید که منابع علم امام چیه. عرض کردیم یکی از منابع علم امام قرآنه. قرآن از منابع علم امام محسوب میشه و امام به همه قرآن علم داره، به همه آیاتش و همه مراتبش، هم ظاهرش رو میدونه هم باطنش رو، هم ظاهر ظاهر رو هم باطن باطن رو، به همه جزئیات قرآن امام علم داره. و این علم در واقع علمی است که حد و حصر نداره، چون در قرآن همه چیز اومده. در موارد فراوان اتفاق افتاده که افرادی اومدن خدمت امام ادعا کردن که مثلا ما عالم به قرآن هستیم و امام یه سوال ازشون پرسیده، سیرو فیها لیالی و ایام آمنین، معنی این آیه چیه؟ موندن توش. فراوان اتفاق افتاده که افرادی اومدن ادعا داشتن، حالا من اسمشون نمیبرم، ولی ادعاهایی داشتن که حالا بعدن هم به عنوان امام مطرح شدن، امام یک فرقه مطرح شدن. اینا اومدن خدمت امام، امام فرمود شما علم تون از کجا گرفتید؟ گفتن از قرآن. فرمود خب شما قرآن رو بلدید؟ بدون قرآن تفسیر قرآن رو بلدید؟ گفتن آره. بعد امام یک آیه رو مطرح کرده، گفت معنی این آیه چیه؟ یه حرف پرتی گفتن که امام رو کرده به اطرافیانش، فرمود شما رو به خدا هرگز شده بین مکه و مدینه رفت آمد کنین مورد هجمه و غارت رهزنان قرار بگفتن؟ بله فراوان. بعد فرمود خدا که دروغ نمیگه که، خدا اینجا میفرماید از شما سیر کنید در حالی که در امنیت کاملی. این بیچاره سیر کردند و امنیتی هم نداشتن. این اتفاقا زیاد افتاده. امام عالم به علم قرآن و همه مراتب قرآنه، و لذا آنچه لازم داشته باشه از قرآن استفاده میکنه. دومین شاخه‌ای که عرض کردیم توارث بود. علومی که پیامبران داشتن از آدم تا پیامبر اسلام و امامان داشتن به ارث به امامان بعدی رسیده. علمی که نازل شده دیگه به آسمان بر نگشته. هر علمی که برای بشریت اومده از بین نرفته، چون حاملانی داشته که خود ائمه علیهم السلام بودن. بنابراین هیچ علمی نبوده که در زمین مطرح شده باشه و برگشته باشه یا از بین رفته باشه. این علوم باقی موندن و در اختیار امامان علیهم السلام هستن. سومین منبع علم ائمه علیهم السلام که در روایات ما فراوان اومده، کتابهایی بوده که موجود بوده، مثلا کتب انبیاء گذشته، صحف ابراهیم، اون صحف اصلی، زبور داوود، تورات، همون لوحایی که بر حضرت موسی نازل شده، نه تورات موجود که پر از تحریفه، نه آنچه که بر حضرت موسی نازل شده عینش خدمت امام هست، انجیلی که بر حضرت عیسی نازل شده، نه این اناجیلی که شاگردان حضرت مسیح یا گاهی شاگردان شاگردان حضرت مسیح اومدن نوشتن، گاهی عرض کنم که حرفای مکاشفات مثلا فرض کن یوحنا بوده، مکاشفه یعنی مثلا حالت خواب منامیه بهش دست داده، چیزایی به ذهنش رسیده، اینها رو نوشته شده یک بخشی از انجیل. این انجیل نه، این انجیل نه تنها کلام خدا نیست که کلام حضرت مسیح هم نیست. اینا اعتقاد ما باشه، اعتقاد خود مسیح هم همین هست. اناجیل موجود انجیل هم نیست، اناجیله، انجیل های موجود. اینا ربطی به اون چیزی که بر حضرت عیسی نازل شده نداره. اینو بعد از با آسمان رفتن حضرت عیسی، شاگردان حضرت عیسی گفتن ما یادمون میاد که چی بر حضرت عیسی نازل شده، اومدن نوشتن و گفتن. گاهی هم عرض کردم با واسطه، یکی دو تا واسطه خورده، شاگرد حضرت عیسی اومد این حرفا رو گفته و نوشته، شده انجیل موجود. اما اون انجیل اصلی که از آسمان نازل شده، اون نزد امام موجود است بدون کم و کاست. و کتاب‌های دیگری که صحیفه‌ای که بر حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از رحلت پیامبر به شدت غمگین بود و ناراحت بود، فرشته تو وضعی از نقل حاضر جبرئیل بر حضرت زهرا نازل میشد و سخنانی رو برای حضرت زهرا میگفت، از اینکه پیامبر جایگاهش در بهشت چجوری است، از اینکه در آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد، اینها رو میگفت. امیرالمومنین فرمود که وقتی جبرئیل نازل شد یا اون فرشته نازل شد، هر چه گفت شما املا کنید تا من بنویسم. حضرت زهران چه که فرشته میگفت رو املا میکرد و امیرالمومنین مینوشت و این شده صحیفه فاطمیه که نزد ائمه علیهم السلام موجوده. اخبار سیاسی عالم تا انقراض عالم تو این کتاب جمع شده. همینطور اون جامعه علوی که جامعه علویه که اشاره کردیم که با املای پیامبر و نگارش امیرالمومنین نوشته شده. کتاب جعفر که حالا خودش دو تا جعفر هست، جعفر ابیض، جعفر احمر و کتاب‌های دیگه‌ای که این مجموعه کتاب‌ها که نزد ائمه علیهم السلام موجود بوده و گاهی هم به بعضی از یارانشون نشون دادن برخی از این کتاب‌ها رو. این یکی از منابع علم امام محسوب میشه. من یکی از روایاتی که در این زمینه هست رو میخونم که نکات خوبی توش هست و البته همه نکات روایات خوبه ولی برای بحث ما خیلی مناسب هست. من یکی از این روایات رو در رابطه با همین کتاب‌ها میخونم که هم با روایت آشنا بشیم هم اصول کافی از کنم که همون کتاب الحجه باب فیه ذکر الصحیفه و الجفر و الجامعه و مصحف فاطمه علیه السلام. از کنم که مرحوم کلینی خودشون به اسناد خودشون از احمد ابن محمد، از عبدالله ابن جمال، از الان من سلسله روایت شده نمیخونم، از ابی بصیر قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلام فقلت له جعلت فداك اني اسالك عن مساله ها هنا احد يسمع كلامي. من میخوام یه مسئله از شما بپرسم، آیا اینجا کسی هست که سخن منو بشنود؟ ابو بصیر نابینا بود ولی زن نمیدونست. امام علیه السلام پشت پرده رو نگاه کرد و فرمود نه کسی نیست، بپرس. قال ابا محمد سل اما بدالک. ابا محمد همون کنیه ابو بصیر بود. فرمود ای ابو بصیر، ای ابا محمد، هر چی میخوای بپرس. قال قلت جعلت فداک ان شیعتک یتحدثون ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الله رسول الله گفتم که ابو بصیر میگه به امام عرض کردم که شیعیان شما حدیث میکنن و میگن که پیامبر به امیرالمومنین علیه السلام علمی آموخت، علم علی علیه السلام بابا یفتح له منه الف باب، که از اون علمی که پیامبر به علی آموخت هزار باب باز میشه. قال فقال یا ابا محمد علم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی علیه السلام الف باب یفتح من کل باب الف باب. فرمود که نه، یک علم نبود که هزار باب ازش باز بشه، پیامبر به علی علمی آموخت، هزار باب علم رو آموخت که از هر بابش هزار باب باز میشه. یعنی هزار تا علم نیاموخت، یک میلیون علم آموخت. این البته در یک جلسه بوده، در یک نجوا بوده. امام فرمود که نه، اونجوری که شما گفتی نبود، بلکه هزار باب علم رو به روش باز کرد که از هر بابی هزار باب باز میشه. قلت و هازا والله العلم، گفتم که این علم، این تمام علم، علم کامل همینه. قال فنکت ساعتا فی الارض ثم قال انه لعلم و ما هو بذلک. امام مدتی عرض کنم که تفکر کردن، به زمین سرشون پایین انداختن، بعد فرمودن که این علم هست اما تمام علمی نیست، این همه علم نیست. ثم قال یا ابا محمد و ان عندنا الجامعه، فرمود ای ابو بصیر پیش ما جامعه موجود است. و ما یدریهم الجامعه، چه میدونن مردم که جامعه چیه؟ مردم چه خبر دارن که این جامعه چیه؟ قال قلت جولت فداک و من جامعه، گفتم جانم به قربانت جامعه چیه؟ قال صحیفتون طولها سبعون ذراعا به ذراع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و املائه من فلق فیه و خط علی به یمینه. یک کتابی است که طولش 70 ذراع از ذراع پیامبر است، با املای پیامبر که خود پیامبر با زبان خودشون، با دهان خودشون املا کردن و علی علیه السلام با دست خودشون نوشتن، با املای پیامبر و خط علی این کتاب تدوین شده. من این نکته رو خدمتتون عرض میکنم که حالا این ادامهش اینه، فیها کل حلال و حرام و کل شیء یحتاج الناس الیه حتی العرش فی الخدش. فرمود همه مسائل حلال و حرام تو این کتاب جامعه هست و هر چی که مردم نیاز دارن، حتی اون عرشی، خدشی که به بدن کسی وارد بشه، یه خطی رو بدن کسی بکشیم چقدر باید جریمه بدیم، این هم تو این کتاب اومده. و ضرب بیده الیه، با دستی زد به من و قال تعذن لی ابا، یا ابا محمد اجازه میدی من یک مثلا دستی به بدن شما بزنم؟ قال قلت جولت فداک انما انا لک فس نماشه، گفتم همه بدن من در اختیار شما، هر کاری میخواید بکنید بکنید. قال فغمزنی بیده، یه نشکونی با دست خودش گرفت و قال حتی عرش هازا کانه مغضبون. فرمود حتی این کاری که من کردم، مثلا یه نشکون مختصر از بدن ابو بصیر گرفت با عصبانیت، فرمود حتی این هم تو این کتاب اومده. نکته که خواستم عرض کنم اینه که ظاهر این روایات که حال از این دست روایات خیلی زیاد هست، اینه که این کتاب ها از همین کتاب های معمولی بوده، مثلا 70 ذرا بود، یعنی مثلا چون در گذشته کتاب ها مثل کتاب های امروز نبود، کتاب ها تومار بود، می نوشتن بعد جمع می کردن، می پیچیدن در هم، می شد کتاب. 70 ذرا یعنی تقریبا 35 متر، چون ذرا از سر انگشتان تا انتهای آرنج ذرا هست، تقریبا مثلا میشه 35 متر طول این کتاب 35 متر بود. ظاهرش اینه که کتاب از همین کتاب های معمولی بوده، مباحث هم از همین مباحث معمولی است. اما حقیقت اینه که کتابی که بناست همه مسائل توش باشه، کوچکترین مسائل تا روز قیامت مردم هزاران مسئله جدید براشون به وجود میاد، یک کتاب فقهی ما که جواهر الکرام باشه 43 جلده، تازه همه مسائل فقهی کنجا نیست، 43 جلد مثلا 500-600 صفحه، این صدها ذرا هم بیشتر میشه اگه بخواد به شکل سابق باشه. به نظر میاد که این کتاب ها کتاب های معمولی نبوده، مثل این از کنم سی دی ها، فلش ها رو دیدید که فلش یه ذره حجمش بیشتر نیست اما یک کتابخانه توش کتابه. یه چنین که از این جنس کتاب باید بوده باشد که همه علوم توش گنجایش داشته، و یا اینکه اصول علوم، اون فرمول‌های علوم اینجا بوده، بعد امامان اون فروع رو برمیگردوندن به این اصول، یا هر دوش. بنابراین این تصور شما خیال کنیم که مثلا کتاب کتاب معمولی بوده و هر کس میتونه کتاب رو بخونه مثلا فرض بفرمایید و ازش استفاده هایی ببره، ظاهرا اینجوری نباشه. کتاب کتاب معمولی نبوده، بلکه کتاب از جنس نور بوده، کتاب از جنس ملکوت بوده، و یا اینکه اصول و مبانی علم درش بوده، یا هر دو، که امام میتونست با مراجعه به اون کتاب آنچه که ازش میپرسیدن پاسخ بده. خب امام فرمود که همه اینها تو این مسئله هست. گفتم که این به خدا قسم علمه، علم کامل همینه. امام فرمود که این علم هست اما علم کاملی نیست، این جامعه علم هست اما علم کامل نیست. بعد هم مدتی ساکت بود، ثم قال و ان عندنا الجفر و ما یدریه مل جفر. امام فرمود که نزد ما کتاب جفر موجوده و اینها چه میدونن که جفر چیه؟ گفتم که جفر چیه؟ قال و آن من عظم فیه علم النبیین والوصیین و علم العلماء الذین مضوا من بنی اسرائیل. یک ظرفیست از پوست یا از چرم که علم همه پیامبران و همه اوصیاء پیامبران تو این کتاب جمع شده و علم علمای بنی اسرائیل که رفتن از دنیا رفتن، همه اینها تو این کتاب جفر جمع شده. قلت ان هذا هو العلم، گفتم که این همون علم کامله. امام فرمود این هم علم هست اما همه علم نیست. بعد هم مدتی ساکت شد و فرمود و عندنا لمصحف فاطمه علیه السلام، پیش ما مصحف فاطمه موجوده و ما یدریه ما مصحف فاطمه. اینا چه میدونن که مصحف فاطمه چیه؟ قال قلت و ما مصحف فاطمه علیه السلام، پرسیدم چیه؟ فرمود مصحف فیه مثل قرآنکم هذا ثلاث مرات والله ما فیه من قرآنکم حرف واحد، کتابی است که سه برابر قرآن شما قرآن موجود، اما هیچی از قرآن تو اون کتاب نیست، مطالبش مطالب قرآن نیست. بله تفسیر قرآن هست، شرح قرآن هست، بیان قرآن هست، اما آیات قرآن نیست. اینجا دو نکته رو میخوام تذکر بدم. نکته اول این که وهابی ها به غلط یا به غرض نسبت به شیعه میدن که شیعه قرآن رو قبول نداره، بلکه قائله که قرآن حقیقی مصحف فاطمه. حداقل اگر همین اصول کافی ما رو میخوندن، این روایت رو میخوندن، میدیدن که امام با صراحت میفرماید قرآن ربطی به مصحف نداره، مصحف فاطمه قرآن نیست و چیزی هم از قرآن توش نیست، بس اخبار آینده هست که تو این کتاب جمع شده. بله اصول و مبانی علم تو مصحف فاطمه هست، راه های تحلیل مسائل سیاسی، راه های فهم قرآن تو این مصحف هست، اما قرآن نیست. از کردم اونها غرضمندان این حرفو میزنن، والله کدومش از شیعیان میگن ما قرآن رو قبول نداریم؟ زحمتی که علمای شیعه برای حفظ و صیانت از قرآن کشیدن، برای تفسیر قرآن کشیدن و برای دفاع از قرآن کشیدن هیچ کس نکشیده، از زمان امام صادق، از شیخ طوسی گرفته تا الان، علمای شیعه بیشترین دفاعها و بیشترین زحمتها رو در راه قرآن و در دفاع از قرآن کشیدن. کی فتوای قتل سلمان رشدی در کل جهان اسلام صادر کرد؟ او اهانت کرده بود به قرآن؟ کدام یکی از علما در مقابلش دادن؟ با کدام قرآن اهانت کردن؟ همین قرآن موجود. کی اونگونه در مقابل همه دنیا ایستاد و فتوا دادشون مرتد بود هر جای دیدیدش واجب القتله؟ کدام یکی از علمای دیگر این کارو کردن؟ بعدش هم این کارو نکردن. قرآن رو علمای شیعه حفظ کردن، تفاسیری که شیعه نوشتن. شما اگر انصاف رو مراعات بکنید و اگر عرض کنم که منصفانه داوری کنید، آیا نظیر المیزان رو پیدا خواهید کرد؟ تحقیقا خدمتتون عرض میکنم، ما بررسی کردیم اون تفاسیر دست اول اهل سنت رو، چه تفاسیری که درباره معتزله هست مثل کشاف زمخشری، چه تفاسیری که راجع به اشاعره هست مثل مفاتیح الغیب فخر رازی، اینا رو ما بررسی کردیم. المیزان یه شاهکار قرآنی است، چی این کارو کرده؟ به هر حال شیعه به قرآن اعتقاد دارد، همین قرآن موجود رو اون چیزی میداند که بر پیامبر اعظم اسلام نازل شده بدون کم و زیاد. نه تحریف به نقیص رو ما قبول داریم، نه تحریف به زیاده رو. اگر هم یکی از محدثین ما اشتباه کرده، مطلبی نوشته، برای خودش نوشته، خودش هم بعدش پشیمان شد، گرچه دیگه کار از دستش در رفته بود. والله نظر همه علمای شیعه اینه که قرآن بدون تحریف دست نخورده باقی مونده، در حالی که خب برادران اهل سنت ما روایات عجیبی دارن در ارتباط قرآن که من دیگه واردش نمیشم. این یک نکته که مصحف فاطمه قرآن نیست، کتاب دیگری است، ربطی هم به قرآن که بر پیغمبر نازل شده ندارد. و نکته دوم این که عرض کنم که محصول این کتاب همونطور که اشاره کردم مباحث سیاسی است، خبرهای سیاسی است تا قیامت، چه گروه‌های بنا ساکن بشن و به قدرت برسن الی آخر. خب می‌فرماید که مصحف فاطمه پیش ماست و اینها چه می‌دونن که مصحف فاطمه چیه؟ عرض کردم که چیه، فرمود که سه برابر قرآن شماست اما حتی یک حرف هم از قرآن توش نیست، یک آیه از قرآن هم توش نیست. گفتم والله علم حقیقی همینه. امام فرمود که انه لعلم و ما هو بذاک، این علم هست اما علم کامل این نیست. بعد هم امام ساکت شد مدتی، بعد فرمود که اندنا علم ما کان و علم ما هو کائن الا ان تقوم الساعه، علم آنچه که بوده و آنچه که خواهد بود تا قیامت همه نزد ماست. قلت و جعلت فداک حاضر والله والعلم، گفتم این همون علم کامله؟ فرمود نه، این علم هست اما علم کامل نیست. سوال کردم که خب پس علم کامل چیه؟ اون العلم اون چیه؟ قال ما یحدث باللیل و النهار الامر بعد الامر و شیء بعد شیء الى یوم القیامه، آنچه که در شب و روز برای ما جدیدن احداث میشه، هرچه که بخواهیم هرچه که لازم داشته باشیم برامون احداث میشه و شب و روز ساعتی بعد از ساعتی برای ما پیش میاد و ما اونها رو میبینیم و علم پیدا میکنیم. به عبارت دیگه علمی که هرگاه که ما بخواهیم میدونیم. خب خیلی از مسائل بوده که اجمالش رو کلیاتش رو پیغمبر فرموده، ائمه قبلی فرمودن، اما موردش پیش نیومده، اتفاق نیفتاده. مثلا فرض بفرمایید راجع به مباحث جدیدی که امروز اتفاق افتاده، که مثلا مثل ماهواره، یا فرض بفرمایید چه علوم جدیدی که پیش اومده. خب زمان ائمه علیهم السلام این حرفا نبوده، اونا کلیاتش رو گفتن، اجمالش رو گفتن، اما تفصیلش رو نگفتن. تفصیل جزئیات مثلا فرض بفرمایید که تکنولوژی به نام ماهواره برای امام زمان علیه السلام لحظه به لحظه و شب و روز آشکار میشه و امام جزئیاتش رو متوجه میشه. خب این هم یکی از منابع علم امام که من از 7-8 روایتی تو این باب بود، روایت اولش رو براتون خوندم، روایت دیگر هم توضیح داده جعفر چیه، جامعه چیه، جعفر ابیض چیه، جعفر احمر چیه، که دیگه من وارد اون مسئله نمیشم. پس یکی دیگه از منابع علم امام که نزد امامان موجود است و گاهی هم به بعضی از یاران نزدیکشون نشون دادن و گفتن همین کتاب‌هایی است که من به بعضیش اشاره کردم. عرض کردم کتاب‌های آسمانی هم نزد ائمه علیهم السلام عیناً موجودند. کتاب‌ها هم یکی دیگه از منابع علم امامه. منابع دیگه وجود داره که انشاءالله بعداً عرض خواهیم کرد، از جمله در همین آخر حدیث هم به یک منبع دیگر هم اشاره شد که اینو بعداً انشاءالله بیشتر توضیح خواهیم داد، که امام فرمود که شب و روز برای ما احداث میشه، جدیداً به وجود میاد. و بعدن عرض خواهیم کرد که منابع دیگری هم وجود داره، از جمله بحث تحدیث که آنچه که امام بخواد فرشته میاد و با امام سخن میگه، امام میشه محدث و آنچه که از علوم لازم داشته باشن فرشته از طرف خداوند در اختیارشون قرار میده. خب بدیهی است که ملائکه بر ائمه نازل میشن، این تنزل الملائکه بر روح که در سوره مبارکه قدر اومده، این در واقع تتنزل هست که استمرار رو میرسونه. اینا برای چی نازل میشن؟ هر سال شب قدر فرشتگان سر شب تا صبح میان و برمیگردن. مضیفشون کیه؟ میزبانشون کیه؟ اون منزلون علیهشون کیه؟ امام زمانه دیگه، بر امام نازل میشن. چنانکه انشاءالله تو بحث تحدیث مفصلتر عرض خواهیم کرد، روایت هم خواهیم خوند که بله این اسمش تحدیثه، غیر از وحی رسالیست. وحی با رحلت پیامبر بابش بسته شد، اما ارتباط با فرشته نخیر. فرشته بر انسان‌های عادی هم گاهی نازل شدن، فرشتگان بر حضرت مریم نازل شدن و از حالت ملائکته یا مریم و ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، فرشته ها رو عرض کنم همسر ابراهیم ساره دید و باشون صحبت کرد. خب ائمه علیهم السلام با فرشته ها سخن میگن، فرشته ها با ائمه علیهم السلام سخن میگن، که انشاءالله تو باب بحث تحدیث بیشتر بهش خواهیم پرداخت. اما راجع به ازدیاد علم امامان، بله، اینا داشت بشن دوستان که علومی که امامان دارن به دو شاخه میشه تقسیم کرد، علومی که برای هدایت مردم لازمه، یعنی اون کف علم همون هنگام امامتشون حتی قبل از امامتشون این علمو دارن، اون حد اقلی که در ارشاد مردم نقش داره، در هدایت مردم نقش داره، این دیگه کم و زیاد نمیشه، اون کف علم هست. همه هر امامی حتی قبل از امامتش این درجه از علمو داره. اما علم محدود چه نیست، علم نامحدوده و امام هم علم ذاتی نداره، علمش علم غیر علم از طرف خداست و به اذن خدا عالم میشه. اون مسائلی که ربطی به ارشاد مردم نداره اون زمانی ممکنه نباشه، بعدا ممکنه به وجود بیاد. خیلی از مباحث رو، تفاصیلش رو، کلیاتش رو پیامبر فرموده بود، پیامبران قبلی گفته بودن، تو کتابهای آسمانی هست، تو قرآن هست، اما جزئیاتش نیست، تفاصیلش نیست، فقط کلیاتش هست، اصولش هست. این تفاصیل بر امام آشکار میشه و امام آگاه میشه به جزئیاتش، چیزی که نبود اون زمان، بعدها به وجود اومده. این علم به تفاصیل بعدن اضافه میشه. روایتی داریم که امام فرمود در شب جمعه بر علم ما افسوده میشه و اگر علم ما در شبهای جمعه افسوده نمیشد اون این علم دوم عرض میکنم، و اون علم اول برهان عقلی و نقلی برش قائمه که اون چی که لازم هست امام داره. این علم دوم فرمود اگر شبهای جمعه بر علم ما اضافه نمیشد علم ما تموم میشد، اون جزئیاتی که بعدها آشکار میشه، چیزی که بعدن به وجود میاد. این نکته هم اضافه میکنم که چنانچه قبلا اشاره کردیم، امام شأنیت دانستن همه چیز رو دارد، یعنی هرگاه که بخواهد به هر زبانی که صحبت کند بهتر از اهل اون زبان با همون زبان صحبت میکنه، هرگاه که بخواهد یه فرمول مثلا در یک زمینه خاص علمی، فرض کن در فیزیک، در شیمی، یک علم جزئی تفصیلی تخصصی رو آگاه بشه، همون لحظه این قدرت رو امام داره که فوراً آشنا بشه. پس شأنیت دانستن همه علوم رو دارن، اما گاهی ممکنه که اجازه نباشه، گاهی ممکنه مصلحت نباشه، و گاهی ممکنه که دانستن خلاف فضل امام باشه. خب امام نگاه نمی کنه و نمیدانه، بعدن که اون ممنوعیت برداشته شد، امتحان صحنش تموم شد، نگاه میکنه. حضرت یعقوب خب واقعا نمیدونست یوسف کجاست، میدونست زنده هست، بهش خبر داده بود ظاهرا جبرئیل زنده، اما نمیدونست کجاست. و مادامی هم که هنوز صحنه امتحان تموم نشده بود، نه یوسف اقدامی کرد نه یعقوب. خب یوسف میتونست یه نامه پدرش بنویسه دیگه، میدونست که پدرش چقدر گریه میکنه، میدونست که پدرش بر اثر گریه نابینا شده، و هم شاه بود، سلطان بود، قدرت داشت، میگه چقدر طول میشه یه نامه بنویسه پدرش که بابا من زنده هستم، نگران نباش. تماماً مادامی که صحنه امتحان برقرار بود، نه یوسف اقدامی کرد نه یعقوب پشت پرده رو نگاه کرد. زمانی که هر دو امتحانشون تموم شد، بعد دیگه اومدن وسط و یعقوب، یوسف اون پیراهنی که اینا رو بعدن عرض خواهم کرد، همه اینها نزد امام زمان علیه السلام موجوده، این پیراهن از آسمان اومده برای حضرت ابراهیم که وقتی تو آتش افتاد آتش براش سرد و سلامت بشه، بعد به اسحاق رسید، بعد به یعقوب رسید، بعد به یوسف داد. این پیراهن ویژه است. اون پیراهن رو یوسف از اون جاش در آورد، به معنی که از جاش در آورد، یعقوب از کنعان گفت که انی اشم و ریح یوسف لولا انت فندون. وقتی صحنه امتحان که تموم شد هر دو اقدام کردن، هم یوسف اقدام کرد اطلاع داد، هم یعقوب علمشو به کار انداخت و فهمید. شبیه این درباره اسماعیل و پدرش ابراهیم علی نبی نا و علی علیه السلام بود. مادامی که صحنه امتحان بود هیچ کدام خبر نداشتن. ابراهیم یقین داشت که فرزندش رو ذبح میکنه، اسماعیل هم یقین داشت که سرش از بدن جدا میشه. اما زمانی که این دوتا تسلیم شدن، تو امتحان قبول شدن، دیگه اون وقت تونستن پشت پرده رو ببینن، فهمیدن که نه، قضیه این نبوده. پس قبلش نمیدانستن که امتحانه، نمیدانستن که ذبحی در کار نیست. وقتی که امتحان قبول شدن هر دو فهمیدن که ذبح تموم شد، ذبحی در کار نبوده. انشاءالله بعداً بیشتر صحبت خواهیم کرد در این باره که عرض کنم گاهی سوال میشه خب امامان اگه میدونستن چرا اون کاری کردن، چرا اون کار رو نکردن الی آخر، که انشاءالله بعداً بیشتر صحبت خواهیم کرد. خدا انشاءالله ما رو قدردان این نعمت بی نظیر الهی که نعمت امامت و ولایت هست قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل.